بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب رسیدیم به حدیث 16 هم از باب الکبائر. حدیث مهمی است از امیرالمومنین علیه السلام. اسبغ میگه فردی آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام و عرض کرد که یا امیرالمومنین، یک گروهی هستند که اعتقادشون این هست که عبد زنا نمی کند در حالی که مؤمن باشد، یعنی اگر زنا کرد دیگه مؤمن نیست، و سرقت نمی کند در حالی که مؤمن باشد، و شرب خمر نمی کند در حالی که مؤمن باشد، و ربا نمی خورد در حالی که مؤمن باشد، و خون حرام نمی ریزد در حالی که مؤمن باشد، و این مطلب برای من سنگین آمده و سینه من از این مطلب به درد آمده. چرا؟ چون دارم اینطور میگم که اگر اینطور باشه ان هذا العبد یصلی صلاتی، همون نمازی که من میخونم او هم داره میخونه، دعایی که من میخونم او هم میخونه، و همین جور انسانان که با ما نکاح میکنن، ازدواج میکنن، دختر بهشون میدیم، دختر ازشون میگیریم، ارث از ما میبرن، ما از اونها ارث میبریم، پدرم بچه‌ام، خب گناه پیش میاد، خطایی گناهی، اینا مؤمن نیستن، یعنی ما در تعاملات اجتماعیمون داریم با غیر مؤمنین ارتباط برقرار میکنیم. وقد خرج من الایمان من اجل ذنب یسیر اصابه، یعنی یه گناه کوچیک بکنه فرد دیگه مؤمن نیست. نگاهشون این بوده انگار که گناه که میکنی کلا از اسلام میری بیرون، بله کافر میشی، و این آره تفکرات سخت تندی بوده و اینها. خب حالا چرا این تفکر شکل گرفته؟ اینا داستانهای مفصل تاریخی کلامی داره که واردش نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام اینطور فرمودن، صدقت، درست گفتی، همینطور. اونتا توضیح خواهند داد که این به چه معنا مؤمن نیست. میان بین ایمان و اسلام حضرت فرق میذارن، بین ایمان و اسلام، یعنی کافر هم نیست مؤمن هم نیست، این از یک جهت. از جهت دوم هین گناه مؤمن نیست، وقتی از گناه جدا شد روح الایمان دو مرتبه بهش بر میگره. پس با این دو دقت مطلب درسته، اما این که بگی گناه کرد پس کلن اصلا مسلمان نیست، یعنی معذب در مخلد در آتش جهنم خواهد بود، نه اینطور هم نیست. حالا اینا رو میرسیم، این روایت باید همه با هم معنا بشه. صدقت، راست گفتی، درست همینطوره. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، من این مطلب از پیغمبر اکرم شنیدم که میفرمود، و دلیل علیه کتاب الله، دلیل بر این مطلب هم کتاب خداست. بعد حضرت شروع کردن بر اساس آیات قرآن مخلوقات رو، انسان‌ها رو به سه دسته تقسیم کردن. حضرت فرمود خداوند عزوجل انسان‌ها رو بر سه طبقه قرار داده و اونها رو در سه منزلت و جایگاه قرار داده، و این همون قول خداوند عزوجل در کتاب هست که اشاره به اون آیه است که کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه و سابقون از سابقون. این سه قسمت است، اصحاب میمنه، اصحاب مشأمه و سابقون. بعد حضرت شروع میکنن این ستا رو توضیح میدن، من دیگه عربیاشو کمتر میخونم، بیشتر ترجمه رو میخونم، ولی حدیث بسیار مهمی است، علل خصوص که اینجا حضرت اون 5 تا روح رو مطرح میکنن، روح نبوت و روح ایمان، که اینها واقعیت هایی است در فرد ایجاد میشه و منشأ اثر میشه و بار فقهی و اعتقادی و اخلاقی میاره. روح الایمان دارد یا ندارد، یک موجودی است، مثل نبی، پیغمبرها روح و نبوت دارن. روح و نبوت باعث میشه چیکار کنن؟ باعث میشه در اون راه خودشون بسیار استقامت قوی دارن، باعث میشه معجزه میتونن بکنن، باعث میشه عصمت پیدا کنن، درسته؟ میل به گناه، حالتشون با سایر مردم متفاوت میشه. خب در رتبه بعد روح ایمان هم همین کارو میکنه در مؤمنین، واقعا جنس وجودی و حالات روانی مؤمن رو عوض میکنه روح الایمان. لذا مؤمن علاقه داره به نماز شب، ولی کسی که روح الایمان نداره، خیلی هم ژاپنیه، خیلی هم آدم خوبیه، خیلی هم نمیدونم سر مردم کلا نمیذاره، به مردم خدمت میکنه، قرض الحسنه میده فلان، ولی میل به نماز شب نداره، میل به این که در تهجد کنه، ریاضتی بکشه مثلا، میل به این چیزا نداره، میل به گریه نداره، میل به زیارت نداره، خودشه و خودش آدم خوبیه، ارتباطاتی با غیب عالم نداره. اما روح الایمان ارتباطات غیبی برای انسان ایجاد میکنه، ایمان به غیب میاره و امثال اینا. لذا از این جهت این حدیث خیلی مهم هست، حقیقی دیدن اون روح نبوت و روح ایمان و نبودش. وقتی روح ایمان نیست چه اتفاقی میفته؟ فرد تبدیل میشه به چیزی مثل حیوان. به لحاظ تشریعی هیچ فرقی بین غیر مؤمن، یعنی غیر شیعه اثناعشری، هیچ فرقی بین غیر مؤمن با حیوان نیست به لحاظ شرعی. حیوانن، بلکه بدتر از حیوان. یعنی اونا درجات دارن، حیوان، نبات، جماد، بدتر از حیوان امثال اینا. اما فرقی نیست، حیوان مثل اونه، اونه مثل حیوان. حیوانی دو پای دو تا چش داره، ولی به لحاظ تکوینی انسان با حیوان متفاوته، باهوشتره، میتونه حیوانها رو تسخیر کنه، میتونه از حیوانها برای خودش بهره بگیره، انسان قوتهایی داره. اما به لحاظ شرعی نه، هیچ فرقی نداره. از نظر خدا، از نظر دین، کسی که ایمان نداره دیگه یک حیوانیه. چرا؟ چون خلاصه میشه در راه رفتن، نکاح کردن، پول در آوردن، زندگی کردن، خوشگذرونی کردن، یک سری تعاملات اجتماعی برقرار کردن، عین اینها در حیوانات هم هست. شما میگی زندگی اجتماعی میکنه انسان، خب مورچه ها هم دارن زندگی اجتماعی دارن، تعامل دارن، زنبورها هم دارن قوانین اجتماعی دارن، کاملا تعاملات اجتماعی دارن. ما نگاه نکنیم اون زنبور ما انسانیم، خب اونم میگه من زنبورم این انسانه، ما میگه ما انسانیم اون زنبوریم، میگه من زنبورم این انسانه. لذا قرآن از نمل میگه که اینا لشکریان سلیمان اومده، اینا شعور ندارن، برین الان لهتون میکنه. خب میشه حیوان. شما میگی آقا ما نکاح داریم، شهوت داریم، فلان، اونا هم دارن. میگی ما چشممون خیلی تیز میبینه، عقاب چشمش تیزتر میبینه. ما چیز پذیریم، تعلیم و تعلم پذیریم، دلفین هم هست، میمون هم هست، شیر هم هست، آموزش پذیرن، خیلی حیوانات آموزش پذیرن. ما خیلی باهوشیم، موش هم باهوشه. ما خیلی پرفعالیتیم، الاغ و خر و گاو خیلی پرفعالیت. ما خوابمون مثلا شباب تا صبح بیداریم، کار میکنیم، فلان حیوان هم تا صبح بیداره مثلا. امثال اینطور امونه. یعنی حالاتی که در یک انسان غیر مؤمن میماند، یعنی ایمانش وقتی ازش جدا میکنی میمونه، اون حالات در بقیه حیوانات هم هست، کم و بیش یافت میشه. چه بسا در بعضی از حیوانات، در بعضی از این چیزهای تکوینی از انسان پیشرفت داشته باشن، جلوتر هم باشن. قدرت زیاد، قدرت اون حیوان بیشتره. قوت شهوت زیاد، مال اون حیوان بیشتره. و همینجور چیزهای مختلف. مثلا از نظر شرعی پس فرقی بین حیوان و انسانی که روح الایمان ندارد نیست. لذا هین گناه که فرمودن روح الایمان جدا میشه، این میشه مثل یک حیوان، دارم کار حیوانی رو میکنه، همون گناهی مثل خوشگذرونی، دلم میخواد الان کیف میده این گناه کنم. درست شد؟ یک توحشیه گناه، یک نحوه توحش و حیوانی، حیوانیگریست. هر گناهی که میخواد باشه، غیبت باشه، تهمت باشه، در هم زدن نظم اجتماعی باشه و هر گناهی که باشه. حضرت فرمودن که خداوند انسانها رو بر سه طبقه حساب تقسیم بندی کرده، خلقت کرده، و این همون قول خداست که اصحاب المیمنه و اصحاب المشمه و السابقون. اما اون چی که خدا ذکر کرده از امر سابقین، اینا انبیاء مرسل و غیر مرسلن. حالا این شامل ائمه هم میشه یا ائمه باز یک روحی دارن بالاتر از اینا، بحث دیگه ایه، فعلا کاری بهش نداریم. در بسایر درجات بهش پرداختیم، باید تو کتاب الحجه بهش پرداخته بشه که ائمه هم الان داخل همین انبیاء اینا منظوره یا نه باز یک روح خاصی دارن اهل بیت که به نام روحم من امر الله که بالاتر از روح نبوت. حضرت فرمود سابقون، انبیان و غیر انبیا. بعد یک نکته دیگه هم بگم بعد ادامه بدیم حدیثو. شاید یادم نیست ولی تو ذهنم هست که روایات دیگری داریم که سابقین مثلا شامل مؤمنین هم میشه، یا مثلا اصحاب میمنه شامل، یعنی اینجا حضرت مؤمنین خیلی خوبو میگن، شامل مؤمنین ضعیف هم میشه، یا انبیا اصحاب میمنه هن مثلا. یه توضیحات اینطوری داره که الان واردش نمیشیم، فقط میخوایم همین حدیثو بخونیم. جمعش با بقیه روایات چی میشه کار نداریم، جمع دارد، توضیح داره، ولی واردش نمیشیم. فقط الان میخوایم متمرکز، چون حدیث طولانیه، دو صفحه و نیم تقریبا حدیثه، میخوایم فقط الان متمرکز مطلب امیرالمومنین. خداوند مخلوقات رو، انسان رو سه طبقه قرار داده، سابقین که انبیان، اصحاب میمنه که مؤمنین خیلی خوب و مستحکم هستن، و اصحاب مشعمه که همون حیواناتن، یعنی انسانهای غیر مؤمن. این سه طبقه بندی رو ازت میخوان توضیح بدن. فرمود انبیا چه مرسلش چه غیر مرسل سابقین هستن. این یکی از ادله برتری انبیاء مرسل و غیر مرسل بر مؤمنین کامل است. یعنی یک نبی غیر مرسل از سلمان افضل است. چرا؟ چون روح نبوت دارد. این روح نبوت بالاخره فضیلت هست یا نیست؟ عظمت هست یا نیست؟ نورانیت داره یا نداره؟ خب این روح نبوت رو نبی غیر مرسل داره، اما مؤمن ممتحن ندارد. این میتونه یکی از ادله برتری انبیا باشه. بعضی از فقها، حالا دیگه نمیخوام نام ببرم اینا، مثلا مثل آیت الله بروجردی غیره، سوال کردن که آقا مثلا حضرت ابوالفضل افضل یا انبیا؟ گفتم مثلا برتری حضرت ابوالفضل بر انبیا ثابت نیست. یه تعابیر این شکلی، یا حتی گفتن گاهی بعضی دیگه گفتن انبیا افضلن. نمیخوام بگم نظر درست یا غلط، حالا در مقام این بحث نیستیم. میخوام بگم هر کدوم ادله ای دارد، یکی از ادله این هست. خب پس سابقین شدن انبیا، چه مرسل چه غیر مرسل. جعل الله، خدا در این انبیا پنج روح قرار داده: روح القدس، روح الایمان، روح قوت، روح شهوت و روح بدن. به روح القدس است که مبعوث شدن به عنوان انبیا مرسل و غیر مرسل، و به واسطه روح القدس علم به اشیاء دارن، علم به حقایق اشیاء دارن. خیلی عظیمه اون علم نبوی، علم رسولی رسالتی، اون علم مال انبیاست، مؤمنین علمو ندارن. و به روح ایمان است که خدا رو عبادت کردن و شرک به خدا اصلا نورزیدن، و به روح قوت و قدرت هست که با دشمنانشون مجاهده کردن و معاششون رو معالجه کردن، یعنی تلاش زیاد میکردن برای کسب درآمد. و به روح شهوت هست که انبیا چیکار میکنن؟ اصاب و لذیذ الطعام، لذت غذا رو میفهمن، نکاح حلال از زنان جوان رو انجام میدن. و به روح بدن هست که حرکت میکنن، رفت و آمد میکنن، خدمت شما عرض کنم، نشست و برخاست میکنن، حداقل حرکت هایی که هر بدنی باید داشته باشه. روح بدن هست که گردش خون دارن به قول من، روح بدن هست که گوارش کار میکنه، روح بدن هست که چشم میبینه، گوش میشنوه، دست تکون میخوره، حوادث شخصی خودش رو میتونه برآورده کنه. شاهد داره ها، این توضیحاتی که دارم برای روح بدن میدم در روایات شواهد داره، کسی اگه رجوع کنه به روایات مجموعهش پیدا میکنه. فهولا اینا کی یعنی انبیا؟ مغفور اللهم، اینا مورد مغفرت خدا هن، مسفوح عن ذنوبه هم، اینا اگه گناهانی هم میکنن، یعنی ترک اولهایی هم میکنن، اینقدر دیگه ریز هست و کوچک هست که بخشیده هست. غالبه در اینها چیست؟ روح نبوته. روح نبوت حاکم بر روح ایمان، روح ایمان حاکم بر روح قوت، مجموع این فضاهای نورانی حاکم بر شهوت، لذا شهوتشون لذت شهوت رو میبرند، چه بسا و من اعتقادم اینه بیش از بقیه میبرن، یعنی لذت شهوتی که میبرن اصلا مؤمنین نمیبرن، اصلا کفار و بقیه مردم نمیبرن، اونا بیشتر میبرن. اما نورانی سر سوزنی حرام درش نیست، مکروه درش نیست، معذرت میخوام، کسافتکاری درش نیست، نجسکاری درش نیست، کارهای خبیث درش نیست، هر نوع رابطه ای، هر شکل رابطه ای، اصلا و ابدا کاملا الهی نورانی. در عین این که لذت نکاح رو میبرن، تماما هم عبادت براشون، از خود بی خودی نمیشن که دیگه از خدا و همه غافل بشن. لذا برای دستورات جماع این همه ما دستورات داریم که این ذکر رو بگو، این دعا رو بگو، با وضو باشی، رو به قبله. چقدر دستورات و شرایط داره؟ خب کی اینا رعایت میکنه؟ خیلی رعایت نمیکنن دیگه، 90-95% 99% شا رعایت نمیکنن. ذکر بگو، بسم الله بگو، صلوات بفرست، آیه قرآن بخون، چنین کن. کی این کارو میتونه بکنه؟ کسی که روح شهوتش کامل تحت تسخیر روح ایمانش باشه، یا روح ایمانش کامل تحت تصرف و مدیریت و تدبیر روح نبوتش باشه. اون میتونه که هم اینو داشته باشه هم یا غذا خوردنش. حالا ما غذا میخوریم، خب شهوت غذا است، گرسنگی است، اون میخوره برای عبادت، لذت غذا رو میبره، واقعا میفهمه میگه چه غذای خوشمزه ای بود، راستم میگه بهتر است، ولی بیش از همه هم لذت میبره از همون غذا. و امثال اینها اگر بخوام خیلی وایستیم خیلی طول میکشه حدیث، میخوام حداقل این جلسه این حدیث تمام کنیم دیگه. پس این که فرمود مسفوح عن ذنوبه یعنی همون ترک اولهای. خب آیا حالا چون نبی شد دیگه یک آن، یک لحظه، یک ذره خلاف رضای خدا ازش سر نمیزنه؟ چرا میزنه؟ اونی که ازش سر نمیزنه ائمه، از نبی میزنه. یک وقتهایی خدا برای که به نبی بفهمونه که تو با این روح نبوتی که به دادمی که انقدر عبادت میکنی، یه وقتهایی تو روایت داره خدا به حال خودشون رهاشون میکنه، یه آن، یه لحظه، همونجا اشتباهی رخ میده. مثلا قضیه حضرت یوسف که برای پدرشون پیاده نشدن، یا تعابیر حضرت یونس، یه غضبی کرد و ظنون ذهبا مغاظبا، یه غضبی بر امتش کرد، یه نفرینی کرد، مثلا یه لحظه خدا ول میکنه، بین خوب و خوبتر خوب و انتخاب میکنه، اینطور. و این برای اینکه باز خود همون نبی رشد کنه، باز نبی استغفار میکنه، دعا میکنه، ریاضت میکشه، زحمت میکشه، فلان میکنه، رشد میکنه. این براش خوبه. لذا مسفوهن عن ذنوبهم، حق نداری بهش بگی ذنب، حق نداری بهش بگی گناه، که گناهه بین خودش و خدا، لذا استغفار. ولی تو حق نداری، این ذنبش از جنس ذنبهای ما نیست، متفاوت. این تمام 24 ساعتش سالش عبادته، یک ثانیه یک دقیقه یه خطایی هم، خطای جزئی، اونم نه که در امت اثر بذاره، خطای جزئی شخصی بین خودش. چی؟ نه به امت ضرر نمیزنه. هر اون همون نفرینی هم که میکنه اگه عذاب نازل بشه به نفع امته، یعنی کارش بگفتم بین خوب و خوبتره. این طوره. پس این که فرمود مسفوهان عن ذنوبهم، این طوره. سپس خداوند عزوجل فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم علا بعض. البته این رسول با هم درجات دارن، بعضی بر بعضی تفضیل دارن، بعضی ها رو خدا باشون صحبت کرده، بعضی ها رو درجاتشون بالا برده، به حضرت عیسی ابن مریم بینات داده و او رو معید به روح القدس کرده. سپس در مورد کل انبیا فرموده ایدهم به روح من، همشون معید به روح من الله هست که همین روح القدسه. اگه خواهدتون باشه این تعبیر رو برای مؤمنین هم داشتیم، یا در جلسه قبل یا در جلسه قبلش، ایدهم به روح من، مؤمنین هم از شعاع اون روحی که انبیا معید به اون روح هستند، از شعاع اون روح بهره مندن و معید به اون روحن. ولی باز ضعیفتره دیگه، نور دیگه خورده فاصله گرفته از مبدا. اصلش مال ائمه است، شعاعش مال انبیا، شعاعش مال مؤمنین. لذا از انبیا فقط ترک اولا سر میزنه، اما از مؤمنین کامل گاهی خطا و سهو و نسیان و اینجور امور هم سر میزنه، از مؤمنین ناقص‌تر گناه هم سر میزنه، از مؤمنین پایین تا کبیره هم سر میزنه. این به خاطر بعد از مبدا. این روح اگه فعال باشه کامل در این فرد اصلا گناه سر نمیزنه، ازش هم میشه همون روح القدس، میشه مثل انبیا. ولی چون فاصله گرفته از مبدا، میبینی ترک اولا هم سر میزنه، گناه هم گاهی سر میزنه، لمم هم سر میزنه، تا میره تا کبایر هم سر میزنه. یقول و اکرمهم بها، خداوند ایدهم یعنی اکرمهم به روح القدس، اینا رو اکرام کرده. پس به واسطه این اکرامی کرده اونها رو بر غیر خودشون تفضیل داده. ببینید پس انبیاء مرسل و غیر مرسل بر غیر خودشون چی دارن؟ برتری دارن. پس حدیث دیگه گفتم از ادله، پس نص حدیثه. فهاولا پس این انبیاء مرسل و غیر مرسل مغفور لهم، مورد مغفرت خودن، و مسفوهن عن ذنوبه. البته خدا اگه بخواد بگیره میگیره، بالاخره ذنبی ترک اولای سر زده، حق خدا رعایت نشده، ولی خدا میگه نه من با این مقدار گناه کاری نداره، این واقعا جزئیه. سپس خداوند ذکر کرده اصحاب میمنه را. اینا کی هستن؟ هم المؤمنون حقا به عیانه، اینا مؤمن حقیقی هستن. خدا در اینا 4 تا روح قرار داده، روح ایمان، روح قوت، روح شهوت، روح بدن. پس پیوسته عبد این ارواح رو میتونه تکمیل کنه تا اینکه حالاتی برش بیاد. حالا راوی سوال میکنه حالات چیه؟ پس این روح ایمان قابل تقویته، خیلی نکته مهمی و بشارتیه. روح الایمان قابل تقویت است، میشه بیشتر بشه. روح الایمان در من ضعیفه، قویش کن. همونطوری که روح قوت قابل تقویت، میری کلاس ورزش و خوراک تو کم و زیاد و فلان تقویت، رو قوی تر میشی. درسته هیکل انسان شکلش عوض میشه، قدرت انسان، توانایی انسان، استقامت بدن انسان زیاد میشه. طرف میره کار میکنه، دو میدانی کار میکنه، دو استقامت کار میکنه، 2 سال 3 سال زحمت میکشه، بدن قوی میشه. روح الایمان هم همینطوره، اگر باش ورزشش بدی، کار کنی، تلاش کنی، تقویت میشه. همونطوری که روح شهوت تقویت میشه به شکلهای طبیعی و غیر طبیعی. امروز که قرص و فلان و از این چیزا مصرف میکنن تقویت میشه، خب تقویت میشه، روح الایمان هم تقویت میشه. حضرت فرمود تا زمانی که حالات برش بیاد. اون رجل سوال کرد که یا امیرالمومنین چیه این حالات؟ حضرت فرمود اولین حالتش پیریه دیگه. پیری که میاد سراغش، به قول ما یه خورده آلزایمر میاد، یه خورده دیگه بدنش طاقت نداره پاشه نماز بخونه. روح الایمان رو تقویت کرده ها، اما دیگه در پیری بعضی کارها ازش بر نمیاد، مثلا پیر شده نمیتونه بره جهاد، یا پیری آمده سراغش، یا اصلا خدا چیزایی برش آورده، کور شده، دستش فلان شده، مشکل خورده، خب نمیتونه بره جهاد دیگه. بعضی از اون لوازم و آثار ظهوری روح الایمان دیگه نمیتونه انجام بده. حضرت فرمود اولیشون اونی که خداوند فرموده و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علمین، شیء پیر میشه دیگه، حافظش ضعیف میشه. خب فهازا ینتقص منه جمیع الارواح، همه ارواح درش کم میشه. روح الایمانش حقیقتش کم نمیشه، ظهورش کم میشه، ولی روح القوهش کم میشه، روح دب و درجش کم میشه، روح البدن یا روح قوتش کم میشه، دیگه ممکنه خودش رو طهارت هم نتونه بگیره، توی تخت خواب خوابیده از این پهلو به اون پهلو هم نمیدونی، روح البدنش هم ضعیف شده. یکیش اینه. اما این اون چیزی نیست که اینو از دین خدا ببره بیرون، چون چه کسی باهاش این کارو کرده؟ خدا. اینا مثلا تکوینیه، پیر شده دیگه، 150 سالش شده، 120 سالش، 90 سالش شده، بعضی از مراجع هستن الان هنوز زنده دیگه، صدا در نمیاد، بیماری گرفتشون دارو بهش دادن حنجره از بین رفت، صدا در نمیاد دیگه، تمام. خب این دیگه میتونه روح الایمانشو که همیشه از طریق بیان آشکار میکرد، فقه درس میداد، تفسیر درس میداد، منبر میرفت، معارف میگفت، میتونه دیگه؟ نه. پس بیدینه دیگه؟ نه، این نمیتونه. میتونه ارشاد جاهل کنه با زبان؟ دیگه نمیتونه. خب چی شده؟ این روح الایمانشو داره، از دین بیرون نرفت، خدا باش این کارو کرده. ولی ممکنه حتی تا یه جایی برسه که حضرت فرمود لا یعرف للصلاة وقتا، دیگه حواسش به وقت نماز نیست، شبیه حالتهای چی آقا؟ آلزایمر، شبیه آلزایمر دیگه، وقت صلات نمیتونه، لا یستطیع التهجد باللیل، بدنش ضعیف شده، اینا خوابش به هم ریخته، نمیتونه برای تهجد بیدار شه مثل قبل با اون نشاط عبادت کنه. بعد دیگه چه کارا نمیتونه بکنه؟ تو روزم همینطور، نمیتونه صف اول نماز بره نماز جماعت وایسته، دیگه نمیتونه از خونه بره بیرون نماز جماعت. فهذا نقصان من روح الایمان، این نقصان از روح الایمانه. نقصان چه نقصانیه؟ نقصان ظهوریه، نه نقصان حقیقی. ایمانش قوت داره ولی به لحاظ تکوینی دیگه بدن طاقت نداره. ولیس یضر روح شیء، ولی این نحو نقص روح الایمان به او ضرری نمیزند. اگر روح الایمان خودش ضعیف بشه ضرر میزنه یا نمیزنه؟ ضرر میزنه، ولی حضرت میگه این نوع نقصان ضرر نمیزنه. تو بهش که نگاه میکنی میبینی دیگه آثار ایمان درش نمیبینه، نه روزه میره، نه زیارت میره، نه نماز درست و درمونی میخونه، نه. حضرت میگن اشکال نداره، این مال تکوینه، بدن کونی توانایی نداره. و بعضی از اینا از اون حالات، حضرت فرمود روح قوت درش کم میشه، خب این نمیتونه جهاد کنه با عدو، نمیتونه بره طلب معیشت کنه، بیل بزنه، چاه بکنه، کشاورزی کنه. بعضی روح شهوت درشون کم میشه که حضرت فرمود اگر مرت بهی اسبه و بنات آدم لم یحن الیها. خیلی عجیبه ها، حضرت فرمود اگه زیباترین خوشروترین دختران بنی آدم بهش عبور کنه اصلا میل دیگه نداره، قوه شهوت چی میشه؟ کلن از بین میره. تو بعضی جوونا هم هست، مثلا سن اصلا 50 سال داره، 40 سال داره، بیماری گرفته که اصلا کلا روح شهوت درش نیست. من بعضی جانبازه جنگو دیدم، یعنی از دورا دور، یعنی خبر دارم، همین حالات داره. همین کرونا با بعضیا این کارو کرد، میگفتن مثلا میگن قوه جنسی انقدر کم شده، مثلا قبلا چطور بود حالا چطور شده، اصلا دیگه توانایی ندارن. حالا این ممکنه در اینا به خاطر عارضه، اینی که حضرت دارن میفهمن به خاطر سن و سال و پیری و تکوینیه. تو سن بالا دیگه این اتفاق ممکنه که بیفته یا میفته برای خیلی ها. حتی داریم که در سن بالا هم بچه دار میشن، ولی اون باز طبعش قویه، یعنی با 10 سال بره جلوتر. مثلا ممکنه تو 80 سالگی 100 سالگی هم بچه دار بشه، بگو 120 سالگی هم بچه دار بشه. این کلام امیرالمومنین برای اون کسی که در 120 سالگی هم بچه دار شده یا قوه ارتباطات جنسی و اینها داره، برای او در سن 150 سالگی اتفاقا میفته. بالاخره سیر تکوینی میره، اون بدنش قوی تره، میره به اونجا. حضرت محمد اصلا به اون میل پیدا نمیکنه، کشش قلب بهش پیدا نمیکنه، از جاش بلند نمیشه، لم یقوم اصلا که به سمت او حرکتی کنه، و باقی میمونه روح البدن، یا روح البدن فقط درش مونده. چی است؟ فهو یدو بو ید رجو، همینطور به قول ما نشسته نشسته تکونی بخوره از این پهلو به اون پهلویشه، مثل یک مثلا گوشت افتاده کنار دیگه، هم مسائل شخصی خودشو، یه آبی بریزه برای خودش دیگه، حال داشته باشه، پاشه مثل قدیم به قول ما بره تا یخچال و فالوده درست کنه برای خودشو، که مثلا اون روح شهوت خوردن درش باشه، غذای خوبی پاشیم به مثلا در جوانی پا میشه بریم 18 ساعت اون طرفتر مثلا لرستان با ماشین بریم مثلا چیکار کنیم، گردش کنیم. خب این لذتیه دیگه، شهوتیه، لذتیه. ولی دیگه در پیری حوصله میگه یک ساعت تو ماشین بشینم، نه من نمیام، حوصله ندارم. اینا حالاتی که حضرت فرمود که خب تفاوت بین جوانی و پیری است، تا زمانی که فرمود ملک الموت بیاد. بعد حضرت فرمود فهاذا الحال خیر، این حال خیره، این حال بد نیست. نگی پیر شده عبادت نمی کنه، پیر شده چرا هیئت نمی آی دیگه، همیشه شب عاشورا می آمدی، حالا چرا نمی آی؟ گذشت دیگه. چرا میفرماد این حالات خیره با اینکه به حسب ظاهر ضعیفه، روح الایمان آشکار نمیشه؟ از فهمود لان الله عز وجل هو الفاعل به، چون خدا این کارا رو با این کرده، یعنی دست او نیست، مهم نیته. الان اگه بهت بگن آقا شب عاشورا پیرمرد نرفتی، دوست داشتی بری یا نه؟ میگه بله دوست داشتم. حالات جوونی تو که صد تا هیئت میرفتی و زیارت و فلان، دوست داشتی؟ میگه دوست دارم، ولی ازم بر نمیاد. یعنی سیر تکوینی که خدا قرار داده. بعد حضرت فرمود در جوانی، ولی در قوت و در جوانی حالاتی برش میاد که همه به خطیعه میکنه، اصلا نیت میکنه برم فلان گناه انجام بدم. روح القوه هم شجاعتش میده، میگه زورش هم که داری برو. روح الشهوه هم میاد زینت میده، میگه بری انجام بدی، خیلی لذت داره، کیف میکنی. روح البدن هم همراهی میکنه تا اینکه میره به اون گناه میفته. به اون گناه میفته چی میشه؟ فاذا لامسه ها، وقتی ملامست میکنه با اون گناه و دیگه مرتکبش میشه، نقص من الایمان، از ایمانش کم میشه. و تفصامه، یه خورده ازش روح الایمان جدا میشه. فلیسه یعود و فی حتی یتوب، دیگه بر نمیگرده مگر توبه کنه، برگرده. زمانی که توبه کنه خدا هم بر او توبه میکنه. اما اگه توبه کرد دو مرتبه انجام داد، توبه کرد دو مرتبه انجام داد، اصلا کلا این حالت شد دیگه به سمت جهنم. این دیگه داره اصرار بر سقائر میشه کبیره، خدا میبرش وارد جهنمش میکنه. خب اون اصحاب سابقین، اون که سابقون بود انبیا، اصحاب میمنه مطرح شد. فاما اصحاب المشعمه، اصحاب مشعمه که شوم هستن، اینا چیه؟ فهمید اینا یهود و نصارا هن. اول حضرت تطبیق اعتقادی کردن، اینا یهود و نصارا هن. همونایی که خداوند فرموده که ما کتاب رو به اینا دادیم، اینا کتاب رو خوب میشناختن، همونطور که بچه‌هاشون رو میشناختن، پیغمبر رو کامل میشناختن، ولایت رو در تورات و انجیل خبر داشتن، همونطور که بچه‌هاشون رو خبر داشتن. اینا هم منازل دارن، یک عده‌شون اصلا کتمان حق میکنن در حالی که علم دارن، میدونن که حق از جانب پروردگار تو هست. ای رسول، ای پیغمبر، میدونن تو رسول خدا هستی، تو شک نکن در خودت. اونا دارن انکار میکنن. خب زمانی که اینها با آنچه که معرفت به اون پیدا کردن دشمنی کردن، فهمیدن که پیغمبر حقه، فهمیدن این دین حقه، و سنی هم همینن، داستانشون ها اونا هم همینن، میفهمن تشیع حقه، میفهمن عدل محکمه، نه اینکه نفهمن. همونطور که ما میفهمیم تشیع حقه، اونا هم میفهمن تشیع حقه. همون دلیله که ما داریم میفهمیم میخونیم میگیم ای چه دلیل خوبی، دقیقا اونا هم میخونن میگن چه دلیل خوبی. همونطور که ما ردیه علیه اونا رو میخونیم میگیم این ردیه واقعا وارده، اونا هم که ردیه رو میخونن علیه خودشون میگن این وارده بر ما، میفهمن و انکار میکنن. چه اتفاقی میفته؟ ابتلاهم الله بذالک فسلبهم روح الایمان، خدا روح الایمان رو از اینها سلب میکنه و فقط در بدنشون سه تا روح میمونه، روح قوت و روح شهوت و روح بدن. ثم اضافهم الی الایمان، به این الی الانعام، به خاطر این خدا اینا رو اضافه کرده به انعام، به لحاظ شرعی گفته این شما سه تا روح دارین، شما روح الایمان، روح نبوت که هیچی، روح القدس، شما روح الایمان رو ندارین، چی دارین؟ شما با حیوانات مساوی هستین. خدا هم فرموده انهم الا کالانعام بل هم ازل. چرا؟ چون دابه و چارپا هستش که حامل روح قوت هست، علف میخوره با روح شهوت هست، راه میره به روح البدن و حامله میشه، باردار میشه به روح شهوت، مثلا حمل میکنه وسائل سنگین رو با روح قوت، الاغ بار میکشه با روح قوته، علف میخوره بچه دار میشه به چی؟ به روح شهوت، راه میره به روح بدن. اینا وقتی مثل اونه، این حیوان هم مثل اونه، این انسان هم حیوانه. فقال له السائل، سائل عرض کرد، بعضیا میره روی من منبر میگن فلانی خره، مثلا خودش هم خره، بچهش یعنی مریدش هم خره، واقعا برای اینه، چون روح الایمان رو زدی همه رو به هم ریختی، همه مراتب رو به هم زدی، تو بدعت گذاشتی تو دین، انحراف درست کردی، تو مثل همون حیوانات میشی. حالا مگر اینکه توبه کنی یا اینکه شفاعت امیرالمومنین یک جوری شامل حالت بشه، بگن اون شیعه است و فلان، حالا اونش ما نمیدونیم. فقال له السائل، سائل به حضرت عرض کرد احییت قلبی باذن الله، ولی نباید میگفت باذن الله جلو امیرالمومنین، ولی خب گفته دیگه، ازم چیزی نمیگه دیگه، باذن الله جلو امیرالمومنین که نباید بگیم، خوش باذن الله، احییت قلبی باذن الله یا امیرالمومنین، قلب منو به باذن خدا چیز کردی، احیا کردی. حالا حضرت وقتی میری قرض میگیری از حضرت، پول میخوای، میگه آقا فقیرم ندارم، هم شما یه سائل، حضرت بهت پول میده، میگه پول دادی به من به اذن الله؟ اونجا نمیگه به اذن الله. حالا که از این مطلب علمی بهت گفته، غنیه علمیت کرده، میگه به اذن الله، من از تو نمیبینم، از خدا میبینم. وقتی بهت پول میده نمیگه از خدا میبینم، وقتی بچه تو ببری ازت شفا بده و بچه هم شفا پیدا کنه، چون نمیگی شفاش دادی به اذن الله، چون منفعت رو حس میکنی که نه او داره که داره میده، خودش داد به من، نه مستقل از خدا نیست، اما مطرح کردن به اذن الله همه جا درست، خودش میگه به اذن الله. بله، او چون بین خودش و خدا رابطه داره، میگه بچه تو شفا دادم به اذن الله، حاجت رو برطرف کردم به اذن الله. و الا اذن الله که همیشه هست، کی بدون اذن الله؟ امام علیه السلام بدون اذن الله نفس هم نمیتونه بکشه، نه امام و کل عالم. امیر المومنین بدون اذن خدا چایی نمیتونه بخوره، بدون کسی منکر اذن الله نیست، اما که تو هی مطرح کنی این نشانگره ضعف معرفت توه. هی به اذن الله، به اذن الله. چی به اذن الله؟ خودش اذن الله، این اصلا خودش مشیت اللهه آمده پایین. خیلی خوب، اینم از این حدیث 17 هم از امام صادق علیه السلام. راوی میگه از حضرت سوال کردم از این قول پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن اذا زن الرجل فارغه روح الایمان، زمانی که مردی زنا کنه روح الایمان از او جدا میشود. حضرت فرمودن این مثل همون قول خداوند است که ولا تیمم الخبیث منه تنفقون. این مثل قول خداوند است که خداوند فرموده، آیه کاملش این هست، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمم الخبیث منه تنفقون. کسانی که ایمان آوردید از اون طیبات و پاک ها و خوب های چیزهایی که به دست آوردید انفاق کنید، نه از چیزهای خبیث و بد. انگار عمل یک نوع انفاقه، عمل یک نوع اخراج چیزهایی که در درون نفس هست. حضرت می فرمان که یعنی اعمال خوب انجام بدید. سپس حضرت فرمود غیر و هازا ابین و من، غیر از این آیه، آیه دیگری هم هست که از این واضح تره و اون قول خداوند است که و ایدهم به روح من. این مراد ایدهم به روح من، یعنی اون روحی که از جانب خداست مؤمن رو تایید میکنه. حضرت فرمود هو الذی فارقه، این همونیه که مفارقت میکنه از مؤمن موقع زنا یا موقع جمیع گناهان. حدیث 18 هم امام صادق علیه السلام فرمود ذیل این آیه شریفه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خداوند شرک را نمی بخشد و غیر از شرک، پایین تر از شرک، همه چیز را اگر بخواهد برای هر کس که بخواهد می بخشد. حضرت فرمود الکبائر فما سواها، یعنی گناهان کبیره هم می شود مشمول بخشش خداوند انجام بشه، هر چند فرد مصر بر کبائر باشه، هر چند کبائر زیادی انجام داده باشه، اما اگر خداوند بخواهد میبخشد. یعنی فرد که واقعا توبه کنه خدا میبخشه. میگه به حضرت عرض کردم دخلت الکبائر فی الاستثناء، آیا شما گناهان کبیره رو در استثناء داخل کردی؟ حضرت فرمود بله، یعنی ما دون ذلک لمن یشاء، یشاء رو حضرت به حساب استثناء گرفتن، چون آیه اصلش داره که الا ان یشاء الله. حدیث 19 هم باز اسحاق ابن عمار هست، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا کبائر درش استثناء ان یغفر لمن یشاء هست؟ حضرت فرمود بله، مثل حدیث بالا. حدیث 20 هم امام صادق فرمودن ذیل این آیه شریفه و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، هر کس به او حکمت داده بشود خیر کثیر به او داده شده. حضرت فرمود معرفت امام است این حکمت و اجتناب کبائری که خدا برش آتش رو حرام کرده. اگر کسی به این مقام رسید حکیم هست. اگر فردی معرفت الامام داشت و چنان ایمانش قوی شد و معرفتش به امام و محبتش به امام قوی شد که به هیچ وجه حاضر به انجام گناهان کبیره نیست، این فرد حکیم هست و این فرد خیر کثیر بهش داده شده. حدیث 21 محمد ابن حکیم میگه به امام کاظم علیه السلام که عرض کردم آیا کبائر از ایمان خارج میکنند؟ حضرت فرمود بله، کمتر از کبائر هم خارج میکنند. بعد دو مثال زدن حضرت که گویا منظور یعنی کمتر از کبائره، مثل زنا و سرقت، که زنا و سرقت طبق این حدیث جزء کبائر نیست، جزء صغائر، اما پیغمبر فرمودن که لا یزن الزانی و هو مؤمن ولا یسرق السارق و هو مؤمن، زانی زنا نمی کند و مؤمن باشد و سارق سرقت نمی کند در حال ایمان، یعنی وقتی این گناه ها رو انجام میده ایمان ازش مفارقت میکنه، روح الایمان ازش گرفته شده و در نتیجه معناش این میشه که این دوتا کبیره نیستن و روح الایمان فقط با ارتکاب کبائر نیست که از مؤمن جدا میشه، صغیره هم انجام بده از او جدا میشود. پس این خیلی مهمه. روایات دیگه هم داریم، در خود کافی هم داشتیم اون ابواب اولیه، بر این که هر گناهی که مؤمن انجام بدهد روح الایمان از او ساقط میشه. پس تا اینجا جنبنده این شد، هم میتونیم بگیم که گناه، هر گناهی مؤمن را از ایمان خارج میکند، هم میتونیم بگیم خارج نمیکنه. به چه نحو؟ خارج میکند یعنی روح الایمان ازش جدا میشه، خارج نمیکنه چون بعد از توبه دو مرتبه برمیگرده و این فرد کافر نمیشه با انجام گناه. این خلاصه مجموعه روایات هست در این جهت. مؤمن با انجام گناه ولو کبیره باشد از اسلام خارج نمیشود، کافر نمیشود، اما روح الایمان از او جدا میشود، نقص روح الایمان هست و اینها. حدیث 22 عبید ابن زراره میگه قیس ماسر و عمرو ابن زرر و گمان میکنم ابو حنیفه هم با ایشون بود، وارد شدن بر امام باقر علیه السلام. قیس ماسر که از اصحاب حضرت هست شروع کرد به صحبت کردن، گفت ما، البته ابن قیس ماسره، فرزند قیس ماسره، شاید این هم طرفدار ابو حنیفه و اینا هم بوده که با هم وارد شدن و مخصوصا مطلبی که گفته مطلب اعتقاد مخالفین هست. فرزند قیس ماسر میگه که به حضرت گفتیم که در حقیقت عبید ابن زراره میگه فرزند قیس ماسر به امام باقر اینطور گفت، گفت انا لا نخرج اهل دعوتنا و اهل ملتنا من الایمان فی المعاصی و الذنوب. ما اگر هم کسی هم فکر ما باشه و اهل ملت و دین و ایمان ما باشه، به محض اینکه گناه انجام بده ما او رو از ایمان خارج نمی کنیم. حضرت بالعکسش رو فرمودن یبن قیس، اما رسول الله چیز دیگه ای فرمود، فرموده لا یزن زانی و هو مؤمن، زانی موقعی که زنا میکنه مؤمن نیست و سارق وقتی سرقت میکنه مؤمن نیست. فذهب انت و اصحابک حیث شئت، تو و اصحابت هر طرف دلتون میخواد برید، اما پیغمبر اینطور فرموده. حدیث 23 راوی میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام از رجلی که مرتکب کبیره ای از کبائر میشه و میمیره، آیا این مطلب او رو از اسلام خارج میکنه و آیا اگر بر این کبیره گناه عذاب بشه، عذابش مثل عذاب مشرکینه یا عذابش حد و انقطاع داره، مدت داره؟ حضرت فرمود هر کس مرتکب کبیره ای از کبائر بشود و گمان کند اعتقادش این باشه که اون کبیره حلال است، چون حالت اعتقادی پیدا میکنه، اخرجه ذالک من الاسلام، کلا از اسلام بیرون است و شدیدترین عذاب ها را خواهد شد. اما اگر معترف است که این گناه کرده و مرده و بر همون گناه مرد ولی اعتقاد داره یعنی گناه هست، این فرد از ایمان خارج است اما از اسلام خارج نیست و عذابش از عذاب نفر اول کمتر هست. این که میفرمان حضرت گناهش کمتر هست از اون فردی که کلا از اسلام خارجه، یعنی هم کمیتن هم کیفیتن، یعنی هم مدتش انقطاع داره، گناه حساب عذابی که میشه هم انقطاع داره و هم این که کیفیت عذابش هم پایین تر است، چون طبعا به اندازه مشرک عذاب نخواهد شد، پس هم ناظر به کیفیت هم کمیته. حدیث 24 هم که حدیث آخر باب هست با سرعت میخونیم انشاءالله، از امام کاظم علیه السلام هست که عمرو ابن عبید بر امام صادق وارد شده و زمانی که سلام کرده و نشسته این آیه رو خونده الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، سپس توقف کرده. سپس امام صادق علیه السلام به او فرمودن که چرا ساکت شدی؟ گفت دوست دارم برای من بشناسم کبائر رو از کتاب خدا. حضرت شروع کردن کبائر رو از آیات قرآن استفاده کردند، خیلی جالبه برای بحث تفسیر قرآن. حذف اون نعم یا ام، اکبر الکبائر الاشراک بالله، اکبر کبائر شرک به خداست. بعد حضرت آیه شو خوندن و مجرور یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه، و بعد از شرک یأس از روح الله، چون خداوند فرموده لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. سپس امن از مکر الله، چون خداوند فرموده لا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. سپس حقوق والدینه که خداوند آق را جبار شقی نامیده، و سپس قتل نفس حرامه که خداوند فرموده جزاؤه جهنم خالدن فیها. قصف محسنه است که خداوند فرموده لعنوا فی الدنیا والآخره ولهم عذاب عظیم. اکل مال یتیم هست که خداوند فرموده یاکلون فی بطونهم نارا. فرار از جنگ هست که خداوند فرموده و من یولهم یومئذ دوباره الا متحرفا لقتال او متعیزا الا فئتن فقط باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. سپس اکل ربا هست که خداوند فرموده الذین یاکلون الربا تا آخر آیه شریفه لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. و بعدش سحر هست که خداوند فرموده و لقد علم لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق، بعد زنا هست که خداوند فرموده و من یفعل ذالک یلقه اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. بعد یمین غموس فاجره هست که یعنی قسم دروغی که برای مال غیر بخوری و به دروغ باشه، که خداوند فرموده که الذین اشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخره. غلول هست که خداوند فرموده و من یغلل غل کنه، غل و غش داشته باشه، یعته به ما غل یغل یوم القیامه. و من زکات واجبه است که خداوند فرموده فتوک و به ها جباهم و جنوبهم و ظهورهم، شهادت زور و کتمان شهادت هست که خداوند فرموده و من یک تومها فانه آسمان قلبو. شرب خمر هست که خداوند نهی کرده، همونطور که از عبادت اوثان نهی کرده، و ترک صلات متعمدن یا چیزی از واجبات خدا هست، چون پیغمبر فرمودن هر کس نماز را عمدن ترک کند فقط بر امن ذمت الله و ذمت رسول الله. حالا چرا اینجا حضرت آیه قرآن نخوندن؟ چون طرف دیگه از قطعیات، هم آیاتش مشخصه خیلی، هم طرف براش از قطعیات احادیث بوده که پیغمبر فرموده و پیغمبر قول پیغمبرم در حجیت مثل قول خداست، فرقی نمی‌کنه. و نقض عهد و قطع رحم هست که خداوند فرموده اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار قال فخرج عن و له صراخ من بکائه. امر از نزد حضرت خارج شد و فریاد میزد از گریه و میگفت هلک من قال برأیه و نازعکم فی الفضل و العلم. گریه میکرد، میگفت هلاک شد هر کس در دین به رأی خودش حرف زد و در فضیلت و علم با شما منازعه کرد. چنان حضرت فی المجلس و حاضر و ذهن یکی یکی مطلب رو به صورت جامع مطرح کردن و آیاتش رو میخوندن که این طور به این شدت راوی تحت تأثیر علم امام قرار گرفت و به این شدت درش اثر کرد و به گریه افتاد. انشالله این حالات نیک در عظمت علم اهل بیت، در عظمت مقامات اهل بیت برای ما هم رخ بده انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.